با سلام و روز بخیر. ساعت 3 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی مفرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه های افتاوار رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.5 FM خواهد بود. در جریان برنامه میشنوید که نواز شریف صدر اعظم پاکستان که امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه کشورش وارد کابل شد، با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور ملاقات کرده است. امین موضوع در صدر گزارش های این برنامه جا دارد. برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را که بیشتر به سفر هیئت پاکستانی به کابل پرداختند نیز ورق خواهیم زد. در نیمه دوم برنامه های افتوار سپورتی و آشیانه را نشر خواهیم کرد، اما پیش از این همه سرویس خبری. در خبرهای جهان میشنوید که در زلزله‌ای که امروز بین کاتماندو پایتخت نیپال و کوه اورست در نزدیک سرحد چین رخ داد، حداقل 6 نفر کشته شدند. پیش از نشر خبرهای بین المللی، خبرهای مربوط به افغانستان را همکارم ویدا برکی پیشکش میکند.
سلام، این هم سرخط خبرها. نواز شریف صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیدار کرد و بخش های از بازار ولسوالی جوند ولایت بادغیس دوباره به تصرف نیروهای امنیتی افغان درآمده است. مشروع خبرها از رادیو آزادی. نواز شریف صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیدار کرد. قرار است رئیس جمهور غنی و نواز شریف امروز در یک نشست مشترک خبری اشتراک کرده و در مورد جزئیات گفتگوهایشان به خبرنگاران معلومات دهند. بهبود روابط میان دو کشور، همکاری های امنیتی و اقتصادی، پروسه صلح و تکمیل پروژه های نیمه کاره مسائل مورد بحث دو طرف گفته شده است. راحیل شریف، لوی درستیز اردوی پاکستان، سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان و برخی دیگر از مقامات عالی رتبه این کشور نواز شریف را در این مسافرت همراهی می کنند. پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، نخستین سفر نواز شریف صدر اعظم پاکستان به کابل است. مقامات محلی در ولایت بادغیس میگویند که بخش‌های از ولسوالی بازار ولسوالی جوند این ولایت دوباره به تصرف نیروهای امنیتی درآمده است. میرویس میرزکوال سخنگوی سرپرست بادغیس به رادیو آزادی گفت که مواد و تجهیزات لازم از مرکز به نیروهای امنیتی مستقر در این ولایت انتقال یافته و این نیروها در حال پیشروی‌اند. وی گفت که در نتیجه عملیات امروز 13 تن از مخالفین مسلح نیز کشته شدند. در این حال ایوب سالنگی، معین امنیتی وزارت امور داخله، در صفحه تویترش نوشته است که ولسوالی جوند را از نزد طالبان مسلح دوباره تصرف کردند. ولسوالی جوند ولایت بادغیس چند روز قبل به تصرف طالبان در آمده بود. گروه طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. بر اساس یک خبر دیگر، در نتیجه درگیری میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی شیندند ولایت هرات، دو سرباز اردوی ملی زخمی شدند. اصیل الدین جامعه، معاون والی این ولایت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این درگیری قبل از ظهر روز سه‌شنبه زمان آغاز شد که گروهی از طالبان مسلح بر سه پایگاه نیروهای امنیتی حمله کردند. آقای اصیل میگوید که نیروهای امنیتی در حال پیشروی‌اند و تلفات سنگین را نیز به طالبان مسلح وارد کردند، اما وی در مورد تلفات چیز نگفت. طالبان تا کنون در این مورد نیز اظهار نظر نکردند. و خبر اخیر این که رئیس امنیت ملی ولایت ننگرهار اتهامات وارده بر فضل هادی مسلمیار رئیس مشتان و جرگه را رد کرد. جنرال داد محمد خان رئیس امنیت ملی ننگرهار و برخی از مقامات این ولایت امروز در نشست عمومی مشتان و جرگه فراخوانده شده بودند. آقای محمد خان گفت که اخیراً این اداره برخی از افراد را به اتهام سازماندهی یک سلسله حملات تروریستی در این ولایت بازداشت کردند. و میگوید که این افراد با آقای مسلم میار و خانواده وی هیچ گونه ارتباط ندارند.
افراد و اشخاصی که بازداشت شده اند، یکی از ولسوالی خوبیانی بود، باشندگان ولسوالی مسلمیار صاحب نبودند. این افراد با وی و خانوادهش هیچ گونه روابطی نداشته است.
اخیراً محمد ظاهر قدیر معاون اول و لاله حمیدزه یک عضو ولسی جرگه اتهامات را بر آقای مسلم یار وارد کردند که گویا برادر وی از مخالفین مسلح حمایت میکند و چند تن از عاملین رویدادهای تروریستی اخیر در ولایت ننگرهار را در منزلش پناه داده بود. این بود تازه ترین خبرهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم ستار فروخ تقدیم می کند.
قرار است جان کری وزیر خارجه امریکا امروز با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش در شهر سوچی در بحیره آسیا دیدار کند. انتظار می رود که جان کری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم دیدار کرده و هر دو طرف در مورد راه‌های حل سیاسی نزاع اوکراین بحث نمایند و در ارتباط جنگ سوریه نیز صحبت کنند. در همین حال ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز در مورد مسافرت آقای کری به روسیه گفت:
Just because we disagree strongly on something doesn't mean we shouldn't meet and talk.
این که ما روی برخی مسائل توافق نداریم به این معنی نیست که نباید ملاقات نکرده و در مورد آن بحث نکرد. واضح است که اوکراین موضوع عمده در این بحث ها خواهد بود. طی دو سال این دومین بازدید وزیر خارجه امریکا از روسیه به حساب می آید. انتظار می رود که وزیر خارجه امریکا و مقام های روسی در مورد تطبیق توافقنامه شکننده صلح در شرق اوکراین که در ماه فوریه به اجرا درآمد و همچنان در خصوص منازعات در شرق میانه بحث کنند. این گفتگوها در حال برگزار می شود که مقام های نظامی اوکراین گفتند که 3 سرباز این کشور طی 24 ساعت گذشته در شرق اوکراین کشته شده و یکی دیگر زخم برداشته است. جان کری از روسیه راهی ترکیه خواهد شد و در آنجا در یک نشست ناتو اشتراک خواهد کرد. سپس وی دوباره به آمریکا می رود و در نشستی که به اشتراک رئیس جمهور اوباما و رهبران کشورهای عربی در واشنگتن برگزار می شود حضور خواهد یافت. یک زلزله شدید دیگر امروز نیپال را تکان داد. در این زلزله که بین کاتماندو پایتخت نیپال و کوه اورست در نزدیک سرحد چین رخ داد حداقل 9 نفر کشته شدند. اداره سروی جیولوژی امریکا گفت که این زلزله با شدت 7.4 درجه ریشتر پس از چاشت امروز یک منطقه دور افتاده را تکان داد و پس لرزه های قوی نیز به همراه داشت. این پس از آن است که در زلزله که به تاریخ 25 ماه اپریل در نیپال رخ داد بیش از 8000 نفر کشته و حدود 18000 تن دیگر زخمی شدند. مردم در شهر کاتماندو در پی زلزله امروز فوراً خانه هایشان را ترک کرده و به سرک ها برآمدند. یک سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت گفت که 4 نفر در شهرک چوترا کشته شدند. چوترا مرکز منطقه سنهو پولچاوک است که در زلزله ماه گذشته در آنجا تلفات زیاد وارد شده بود. به گفته مقام های حکومتی 4 تن دیگر در هند کشته شدند. رسانه های چین خبر دادند که 1 نفر در منطقه تبت کشته شده است. قصر سفید یک گزارش بازبرانگیز را رد کرده است که ادعا می شود اداره رئیس جمهور اوباما در مورد چگونگی کشته شدن اسامه بن لادن در سال 2011 حقیقت را نگفته است. نت پرایس سخنگوی امنیتی ملی قصر سفید گفت که این گزارش که از سوی یک خبرنگار به نام سیمور هرش تهیه شده است مملو از ادعاهای نادرست و بی‌اساس است. هرش نوشته است که اداره رئیس جمهور باراک اوباما برای قتل بن لادن با مقام‌های استخباراتی پاکستان مخفیانه همکاری کرده بود و مقامات ارشد اردو و استخبارات پاکستان با وجود اعتراضاتشان از این ماموریت اطلاع داشتند. نت پرایس گفته است این تصور که ماموریت کشتن بن لادن یک ماموریت یک جانبه آمریکا نبود کاملا نادرست است. و رئیس جمهور فرانسه از ایالات متحده خواسته است تا تحریم‌های تجارتی حدود 50 سال بر کیوبا را خاتمه دهد، زیرا به گفته فرانسوا اولاند این تحریم ها پیشرفت کیوبا را سخت ضربه زده است. رئیس جمهور فرانسه که دیروز با مؤسسین در پانتون هاوانا پایتخت کیوبا صحبت می کرد گفت: شما می دانید که موضع فرانسه همیشه این بوده که این تحریم ها که جلوی پیشرفت کیوبا را گرفته است دور شود. بعضن ممکن است که انتقال برخی اموال توقف داده شود، اما هرگز ممکن نخواهد بود که تبادله مفکوره و فرهنگ را توقف داد و از آن جلوگیری کرد. فرانسوا اولاند اولین رئیس جمهور فرانسه است که پس از استقلال کیوبا به آن کشور سفر می کند. رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم فرشته نگاه باشید.
Thank you. تحولات خبری افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 3:09 به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه نواز شریف صدر اعظم پاکستان که امروز وارد کابل شد با مقامات ارشد حکومت وحدت ملی ملاقات کرده است. شورای عالی صلح ولایت پروان میگوید با مخالفین مسلح دولت در آن ولایت تماس برقرار کرده و از آنها خواسته است تا دست از جنگ بردارند.
و ما با مخالفینی که تماس داریم گفتیم که ولایت و ولسوالی های خودتان را امن نسازی، بیایی زیر یک چتری که 3 دوره به انتخاب خودتان رئیس جمهور تعیین شده.
رئیس کمیته ولایتی شورای صلح پروان بود. قصر سفید ادعای را رد کرده که گویا امریکا در حمله ای که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن شده حقیقت را نگفته است. گزارش های دیگر را نیز در جریان برنامه خواهید شنید و در نیمه دوم برنامه های سپورتی و آشیانه را فراموش نکنید. در برنامه آشیانه به افزایش و عوامل معتادین مواد مخدر در افغانستان پرداخته ایم.
بیرو که ما برای 1000 نفر است که تونم 1000 رفیق خود در لبای دریا پلوانا بین قسم شد با نمیان در یک قریم کنان 10 نفر است. کسی زندار و شتکدار خدا و قرآن زده شد.
از شما دعوت میکنم که رادیو آزادی را همراهی کنید. شنونده رادیو آزادی هستید. فرشته نگاستم و همکارم امان امیرزایی در بخش تخنیک مرا همراهی می کند و به شما سلام عرض می دارد. امان، طوری که در آغاز برنامه شنیدید، نواز شریف صدر اعظم پاکستان که امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه برای ملاقات با مقامات دولتی افغانستان وارد کابل شد با رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت ملاقات کرده است. در این سفر رایل شریف، لویدرستیز اردو، سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم در امور بین المللی و امنیتی و برخی دیگر مقامات پاکستانی نواز شریف را همراهی می کنند. سفارت پاکستان در کابل گفته است که این سفر به دعوت رئیس جمهور اشرف غنی صورت گرفته. همکارم نسیم شفق امینالا از استودیوی کابل جزئیات بیشتر را در مورد با شما تقدیم می کند.
با تقدیم سلام بر شما و به شنونده های رادیو آزادی، جزئیات تازه از سفر نواز شریف صدر اعظم پاکستان به کابلی است که او با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان دیدار کرده است. ریاست جمهوری افغانستان با پخش اعلامیه گفته است که مسائل امنیتی، گسترش همکاری های اقتصادی و تکمیل نمودن پروژه های نیمه کاره پاکستان در این کشور از مسائل عمده بوده که میان هر دو طرف روی آن بحث شده است. همچنان ریاست جمهوری افغانستان در صفحه رسمی تویترش نوشته که محمد اشرف غنی و نواز شریف در رابطه با تهدیداتی که هر دو کشور با آن روبرو می باشند نیز صحبت کرده اند و آقای غنی گفته که جنگ بر افغانستان تحمیل شده است. همچنان نواز شریف صدر اعظم پاکستان با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز دیدار کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی به رادیو آزادی گفت که تمرکز گفتگوی هر دو جانب روی پروسه صلح، روابط میان هر دو کشور و افزایش همکاری ها بوده است. قرار است تا دقایق دیگر محمد اشرف غنی و نواز شریف در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک نیز اشتراک کنند و جزئیات گفتگوهایشان را بیان کنند. محمد علم ازدیار معاون اول مشتان و جرگه افغانستان در نشست عمومی امروز این جرگه ابراز امیدواری کرد که مقامات افغان بتوانند هیئت پاکستانی را قناعت دهد تا با افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم و پروسه صلح همکاری صادقانه را انجام دهد.
این مسئله با وضاحت گفته شود که پاکستان در رابطه با افغانستان صادقانه برخورد بکند، در رابطه با تروریسم، در رابطه با طالب، در رابطه با القاعده و دولت مردای ما واقعیت را پیش ریزی و بگذارند و اینا را متقاعد بسازند تا دست از مداخله و از حمایت تروریسم بردارند.
سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور بین المللی صدر اعظم پاکستان، راحل شریف، لویدرستیز اردو و برخی مقامات دیگر آن کشور آقای شریف را در این سفر همراهی میکنند. بعد از به میان آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان این اولین سفر آقای شریف به کابل میباشد. اما قبل از او سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور بین المللی صدر اعظم پاکستان، راحل شریف، لویدرستیز آن کشور و برخی مقامات دیگر پاکستانی در چند ماه گذشته بارها به افغانستان سفر کردند. افغانستان تلاش دارد تا با بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد، پاکستان با پروسه صلح و در قسمت مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری صادقانه کند. گفته می شود که روابط میان افغانستان و پاکستان نسبت به سالهای قبل در این اواخر بهبود یافته و حکومت افغانستان تلاش دارد تا از طریق پاکستان طالبان را به میز مذاکره حاضر کرده و پروسه صلح در این کشور کامیاب شود. بله.
نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود که در مورد سفر نواز شریف به کابل جزئیات تازه را با شنوندگان ارائه می کرد. امین اکنون نصرالله استانگزی استاد پنزه حقوق پنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان را با خود روی خط مستقیم تلفن داریم. نخست از همه سلام استانگزی صاحب، اگر بگوین بر شنوندگان که پس از ایجاد حکومت وحدت ملی سفرهای مقامات پاکستانی به کابل افزایش یافته و آل صدر اعظم کشور به کابل آمده، اهمیت این سفر در چیست به نظر شما؟
خدمت شما سلام تقدیم میکنم و خدمت شنونده های عزیزم. اساسا ما فکر نمیکنم که در استراتژی پاکستان کنم تغییر بسیار جدی آمده باشد. هیچ شکی نیست که مناسبات کابل و اسلام آباد با تاسیس و ایجاد حکومت جدید رو به بهبود بوده و نزدیکتر شده و هم ناشی از این بوده که رهبران جدید افغانستان خواستن که روابط شده با اسلام آباد نزدیکتر داشته باشند و در چارچوب همکاری متقابل مشکلات منطقه و بخش مشکلات افغانستان و پاکستان حل بکنند. اما به نظر من پاکستان استراتژی های بسیار معین از گذشته ها داشته که تا حالا هم تغییر نخورده. پاکستان استراتژی های منطقوی و در ارتباط با افغانستان کنم تغییر محسوسی را ایجاد نکرده که با احساس کردن او درخ شده که پاکستان را تغییر آورده. الان اجازه من گفته میتونم که این روند بر مبنای تداوم مسافرت ها و دید واجد های مقامات هر دو کشور بوده که حالت اختلاف قلعه استثنائی هم نداره و از طرف دیگر متوجه باشیم این سفر بعد از سفر به جمهور اشرف غنی به هند صورت میگیره که پاکستان با سرعت وارد عمل میشه. در هفته گذشته لوید ریچاردز وارد کابل شده بود، این یک صدر اعظم این کشور. امیدوارم که مقامات پاکستان این بار به یک پیام عملی وارد کابل شده باشند.
خب استانگزی صاحب، نواز شریف در زمان حکومت حامد کرزیان به کابل آمده بود و روی همکاری های دو جانبه در آن زمان نیز تاکید کرده بود. شما چی فکر میکنین این بار تفاوت او سفر با این سفر در چی است؟ فکر میکنین کال پاکستان درک کرده که وقت آن رسیده که این آتش را که به خود پاکستان هم رفته، یعنی تروریسم را که فعلا خودش با این بحران دوچار است، وقت از او رسیده که باید مشترکاً با آن مبارزه کنه؟
عرض کنم خدمت شما که مقامات کابل و اسلام آباد در طول 13 سال گذشته بارها با دست اشخاص شماره یک هر دو حکومت دیر واجد کردن و اعلامه های مشترک و وعده های هم سپرده شده. به نظر من تا زمانی که در پاکستان در استراتژیش نسبت به افغانستان و منطقه تغییر جدی به میان نبیایه و مردم افغانستان باور کردن نمیتونه، به دلیل از اینکه عملا باید پاکستان دست به اقدامات بزنه که باور مردم افغانستان ده. تا حال هم مردم افغانستان به شک میبینن به خاطر از اینکه بار بار تکرار شده این سفرها. پاکستان بار بار وعده همکاری های متقابل کرده، پاکستان بار بار وعده همکاری در تامین سلطنت افغانستان کرده و همچنان در مبارزه مشترک با تروریسم وعده های سپرده. پاکستانی عملا دست به اقدام نشه، ما فکر میکنم خوشباوری
خواهد. اما استانگزی صاحب این بار لحن رئیس جمهور افغانستان جدیتر دیده میشه. رئیس جمهور افغانستان گفته که جنگ بر افغانستان تامین شده و ما از مردم و کشور خود در این جنگ دفاع خواهیم کرد. منظور رئیس جمهور چی است؟ کابل همواره پاکستان به حمایت از مخالفین مسلح دولت افغانستان همیشه مسئول دانسته و ایرا مسئول ناامنی ها در افغانستان خوانده. منظور رئیس جمهور از این سخنشون چی است به نظر شما؟
به این شک نیست که در طول 30 ساله که در افغانستان جنگ دوام دارد، سگپ دکتر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به این ارتباط کاملا واقعیت داره که جنگ به خاطر منافع دیگر در بالای افغان ها تحمیل شده. متاسفانه این بار این منافع برای منافع شاید بسیار بزرگ دور و نزدیک تحمیل شده باشه، اما در این شک نیست که حکومت پاکستان قرار اظهارات اعترافات را که مقامات قبلی پاکستان به شمول پرویز مشرف داشتن شک نیست که در مشتعل نگاه داشتن این جنگ و تحمیل این جنگ نقش اساسی را در منطقه پاکستان بازی کرده. اما امیدوار هستم که مقامات پاکستان این بار این را بفهمند که واقعا این جنگ تحمیل شده و پاکستانی ها به این و مقامات دولت پاکستان به این نقش اساسی دارد.
تشکر بسیار زیاد، زنده باشین. نصرالله استانکزی استاد پنزه حقوق پنتون کابل بود که در مورد سفر نواز شریف به کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنوندگان عزیز، امی لحظه نشست خبری مشترک میان نواز شریف صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور اشرف غنی در کابل در حال برگزار شدن است و اردو سخنان را دهی بر خبرنگاران میگن. جزئیات از این سخنان را در برنامه های بعدی بر شما خواهیم گفت. و اکنون سفر هیئت پاکستانی به رهبری نواز شریف در بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل نیز بازتاب یافته. برخی از روزنامه ها را همکارم نسیم شفق ورق زده است که با هم بشنویم.
سفر صدر اعظم پاکستان به کابل و چگونگی رهایی 19 تن از ربوده شدگان مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهند. روزنامه غیر دولتی ویسا سرمقاله‌اش را به مسئله چگونگی روابط میان افغانستان و پاکستان اختصاص داده است. در سرمقاله آمده است که مقامات افغان این سفر را در رابطه با پروسه صلح مفید می‌خوانند، اما به باور نویسنده سرمقاله افغانستان تا حالا به پاکستان امتیازات یک طرفه قائل بوده است. سرمقاله نویس تحکیم روابط با پاکستان را مهم خوانده، اما گفته است که اسلام آباد نیز باید نیازهای افغانستان را درک کند. روزنامه غیر دولتی چراغ در مطلب در این مورد نوشته که نواز شریف صدر اعظم پاکستان را در سفر به کابل راحل شریف لویدریستیز و برخی دیگر از مقامات آن کشور همراهی می کنند. نویسنده مطلب گفته است که هدف این سفر بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد بوده که به باور نویسنده در چند سال اخیر به تیرگی گراییده بود. چراغ به نقل از رسانه‌های پاکستانی گفته است که سفر نواز شریف به کابل بر روابط میان افغانستان و پاکستان تأثیرات مثبت خواهد داشت. روزنامه غیر دولتی سرنوشت به مسئله رهایی 19 تن از افراد ربوده شده در ولایت زابل اشاره کرده و گفته است که اگر معامله صورت نمی گرفت چرا اعضای خانواده های جنگجویان ازبک رها گردیدند. در سرمقاله این روزنامه به نقل از برخی مقامات محلی ولایت زابل گفته شده که این 19 تن در برابر رهایی شماری از جنگجویان ازبک رها شده اند. سرمقاله نویس گفته است که همه افغانها از رهایی این 19 مسافر خرسند هستند، اما به باور وی حکومت افغانستان باید از سیاست تبادله دست بکشد. و روزنامه افغانستان نیز در همین مورد مطلب تحلیلی را به نشر رسانده و گفته است که باید برای مسئله گروگانگیری راه حل دریافت شود. در مطلب آمده است که برخی از مخالفان مسلح دولت تلاش دارند تا از گروگانگیری به حیث یک حربه استفاده کنند. روزنامه افغانستان نوشته که گروگانگیری هنوز نیز یک چالش عمده در برابر حکومت افغانستان بوده و مقامات افغان باید عوامل آن را مشخص و برای جلوگیری از آن یک راه حل اساسی دریابد.
شنوندگان عزیز، شما در مورد سفر نواز شریف به کابل چی نظر دارید؟ نظریاتتان را از طریق تلفن های افغان بی سیمتان به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید. پیام های شما در لابلای برنامه ها نشر خواهند شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در افغانستان برشنا شرکت به افراد و ادارات که پول مصرف برقشان را نپرداختند هشدار می‌دهد اگر تا 10 روز این پول را تحویل نکنند با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. رئیس تجارتی این شرکت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که برخی از ادارات و مقامات دولتی نزدیک به 2 میلیارد افغانی از عدم پرداخت مصارف برقشان از این شرکت قرضدار هستند. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در مورد.
بانک افغانستان برشنا شرکت با فرستادن اعلامیه به مطبوعات گفته بود نامهای افرادی را که از برشنا شرکت قرضدار هستند افشا می کند، اما به جای افشای نامهای آنان ضرب العجل در روزه را جهت پرداخت قرضه هایشان تعیین کرد. مسئولین این شرکت با نام بردن برخی از وزارت‌ها و ادارات هشدار داد در صورتی که این افراد در زمان تعیین شده پول برقشان را نپردازند با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. میرویس عالمی رئیس تجارتی برشنا شرکت روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که از سال گذشته تا به حال ادارات دولتی 780 میلیون و برخی از افراد حدود 1 میلیارد افغانی به دلیل عدم پرداخت پول مصارف برق از این شرکت قرضدار هستند.
ما به تمام اینمی تعداد افراد 10 روز وقت میدیم. یعنی 10 روز آینده اگر اینا صرفی برق که پول بیت المال است تحویل نمیکنن، با جمع اینمی کمرهای داد پشت خانه از اینا میریم و میبینیم که کی است. کی است که پول به صرفی برق نمیده و چرا نمیده و شما هم شاهد باشین که و ببینین که اینا کی هستن.
آقای عالمی همچنان گفت که بارها به این افراد و ادارات مکتوب فرستاده شده است تا قرضهایشان را بپردازند، اما آنان بی‌پروایی کرده و پول برقشان را نپرداختند. به گفته میرویس عالمی، وزارت‌های صحت عامه، معارف، تحصیلات عالی، امور داخله، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، اطلاعات و فرهنگ، معدن و پترولیم، کار و امور اجتماعی، امور مهاجرین، سرحدات و قبایل و حدود 10 اداره مهم دیگر پول مصارف برقشان را نپرداختند. این در حالی است که شماری از رسانه‌ها نام‌های برخی از مقامات دولتی را افشا کردند که میلیون‌ها افغانی از برشنا شرکت مقروض می‌باشند. در همین حال بصیر عزیزی سخنگوی لوی سنانوالی افغانستان می‌گوید که فهرست نام‌های افرادی که پول مصرف برقشان را نپرداختند از سوی برشنا شرکت به آنان فرستاده شده و به‌زودی از سوی آنان اجراءات لازم صورت خواهد گرفت.
در قانون آشکار است خساره به دولت، تمرد از قانون یک جرم است. پس سالنوالی در هیچ حاضر است که موضوعات بررسی کنند. از طرف شرکت برشنا لستای هم به ما رسیدند. این موضوع سالنوالی تحقیق میکنه و تحقیق میکنه. هم تاویلی پول برق است، هم جریمه نقدی است و در پالیش میدانند که وقتی که موضوع سالنوالی محکمه تحقیق کنه بدون شک مجازات هم در بر میداشته باشد.
این در حال است که برق افغانستان بیشتر وارداتی بوده و از کشورهای همسایه خریداری می شود. کارشناسان انتقاد دارند که حکومت با وجود دریافت ده ها میلیون دلار کمک بین المللی در این خصوص کارهای بنیادی را انجام نداده است. آنان عدم پرداخت مصرف برق را نیز چالش جدی عنوان کرده می گویند اگر مقامات و ادارات دولتی پول مصرف برقشان را به زودی نپردازند، برشنا شرکت با مشکل مالی مواجه خواهد شد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
همالا فراموش نکنید که شنونده رادیو آزادی هستید. شورای صلح ولایت پروان از مخالفین مسلح دولت در آن ولایت خواسته است تا دست از جنگ برداشته و خشونت‌ها را کنار بگذارند. احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل از پروان در این مورد گزارش می‌دهد.
شورای صلح ولایت پروان میگوید با مخالفین مسئله دولت در این ولایت ارتباط برقرار کرده و تلاش دارد تا آنها را متقاعد سازد که از جنگ و خشونت دست بکشند. مسئولین شورای صلح در ولایت پروان میگویند با وسیله بزرگان قومی در محل، شماری از علمای دینی و افراد تاثیرگذار تلاش دارند تا پیام و فراخوان صلح را به مخالفین مسلحه دولت برسانند که جلوی خونریزی ها گرفته شود. زلمه صبور رئیس کمیته ولایتی شورای صلح در ولایت پروان در مورد این فراخوانشان به تازگی به رادیو آزادی گفت:
و ما با مخالفینی که تماس داریم برای از یا گفتیم که ولایت و ولسوالی های خود ناامن نسازه، بیای زیر یک چتری که یک حکومتی که 3 دوره به انتخاب خودتان رئیس جمهور تعیین شده، پارلمان تعیین شده، شورای ولایتی تعیین شده، سنا تعیین شده، وزرا تعیین شده و یک حکومت انتخابی داریم که در هر ولایت افغانستان رئیس شورای علما داره، فتاوا داره، مطابق دستور اسلام و قانون اساسی افغانستان عمل میکنه.
در مورد تلاش‌ها برای تأمین صلح در حال مطرح می‌شود که شماری از آگاهان مسائل سیاسی برای عملی بودن و مساعد شدن زمینه‌های برگشت صلح چندان باورمند نیستند. فاضل جهش یکی از این آگاهان مسائل سیاسی است که در این مورد می‌گوید:
متأسفانه وقتی که ما پیام میتیم از صلح، باید اولی را در قبالش فکر کنیم که ما چی نوع پیام با کی میتیم. آیا طرف مقابل وقتی که ما پیام صلح برش میگوییم واقعا صلح پذیر است؟ آیا صلح به دست خود از اوست که قبول کنه یا یک کسانی است نمیگذارن قبول کنه. وقتی اگر پیدا میکنیم که نه صلح اجازهش به دست کسان دیگه است، بنان ما فکر میکنم تاثیر مطلوبی نخواهد داشت.
در ولایت پروان در ساحات مختلف مانند ولسوالی کویسافی، ولسوالی شینواری و سیاگرد مخالفین مسلک دولت حضور داشته و دست به فعالیت‌های تخریبی می‌زنند. پیش از این فعالیت شورای صلح به خاطر زمینه‌سازی برای مذاکره با طالبان در ولایت پروان دیده نمی‌شد، اما اکنون انتظار برده می‌شود تا پاسخ مخالفین مسلک در برابر فراخوان این شورا روشن شود که طالبان محل در این ولایت در خصوص آن چه جواب خواهند داد.
شنونده رادیو آزادی هستید. کابل امروز میزبان یکایت بلند رتبه پاکستانی است. همین حالا کنفرانس خبری مشترک میان رئیس جمهور اشرف غنی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در کابل جریان دارد.
نداره که مشترکات بیشتر نسبت به افغانستان و پاکستان با هم داشته باشند. ما دوست هستیم، ما با هم برادر هستیم و همواره دوش به دوش هم بودیم. و
خب در این مورد در برنامه های بعدی خواهید شنید. اما حالا به نیمه دوم برنامه رسیدیم. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. امکانم ستار فروغ با سرخط خبرهای تازه و مهم در استیدیوز.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در سفر به کابل با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیدار کرد. رئیس جمهور اشرف غنی و صدر اعظم پاکستان نواز شریف در ارگ ریاست جمهوری در یک نشست مشترک خبری حضور یافتند و همین حالا آقای شریف در حال سخنرانی است. در نتیجه درگیری میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی شیندن ولایت هرات دو سرباز اردوی ملی زخمی شدند. این درگیری قبل از ظهر امروز پس از حمله گروهی از افراد طالبان مسلح رخ داد. قرار از جانکری وزیر خارجه امریکا امروز با سرگی لاوروف همتای روسیهش در شهر سوچی در بحیره آسیا دیدار کند. انتظار می رود که جانکری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز ملاقات نماید. یک زلزله شدید دیگر امروز نیپال را تکان داد. در زلزله که امروز بین کتماندو پایتخت نیپال و کوه اورست در نزدیک سرحد چین رخ داد، حداقل 9 نفر کشته شدند. 4 نفر در شهرک چاوتارا کشته شدند، 1 نفر در منطقه تبت چین و 4 نفر در هند جان باختند. متخصصین امور تکنیکی ایران و 6 قدرت جهان امروز در ویانا گرد هم می‌آیند و در مورد توافق روی برنامه اتمی ایران بحث می‌کنند. و رئیس جمهور فرانسه از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا تحریم‌های تجارتی حدود 50 سالش بر کیوبا را خاتمه دهد، زیرا به گفته فرانسه اولان این تحریم‌ها پیشرفت کیوبا را سخت ضربه زده است.
در افغانستان برشنا شرکت به ادارات و اشخاص قرضدار هشدار می‌دهد اگر تا در روز دیگر پول برق خود را نپردازند با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. میرویس عالمی مسئول تجارتی این شرکت امروز در نشست خبری گفت برخی اشخاص و ادارات دولتی نزدیک به 2 میلیارد افغانی از درک صرفیه برق از این شرکت قرضدار هستند. وی گفت که به علت عدم پرداخت این پول شرکت برشنا با مشکلات مالی و اقتصادی روبرو شده است. در همین حال بصیر عزیزی سخنگوی لویسارنوالی می گوید لست ادارات و اشخاصی که پول برقشان را نپرداختند برای آنان رسیده و در این مورد اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. وزارت مالیه افغانستان می گوید اقدامات جدی به هدف جلوگیری از قاچاق چوب چارتراش روی دست گرفته شده است. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این تصمیم از سوی شورای وزیران اتخاذ گردیده و به گونه کامل عملی می شود. این در حال است که بر اساس گزارش ها چوب چارتراش از ولایات کنر، نورستان، خوست و پکتیا به پاکستان قاچاق می شود. مسئولان وزارت مالیه می گویند حکومت مصمم است تا از چوب چارتراش موجود در ساخت میز، چوکی، کلکین، دروازه و دیگر وسایل در داخل کشور استفاده شود. مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت قندوز می گویند که صادرات مواد تولیدی به تاجکستان کاهش یافته است. عبدالرسول امیری مسئول این اتاق در ولایت قندوز می گوید که بوره، مواد کیمیاوی، سمنت، میوه و ترکاری اقلام عمده صادراتی از این ولایت به تاجکستان می باشد که در سال جاری 60% در آن کاهش آمده است.
شنونده رادیو آزادی استید. رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته همراه شماست. و حالا هم از ریزش باران‌های شدید و سیلاب‌ها در نقاط مختلف افغانستان می‌شنویم. برخی از شنوندگان رادیو آزادی در تلفن پیامگیر ما پیام گذاشته و می‌گویند که سیلاب‌های اخیر در مناطق نه تنها مواشی آنها را تلف کرده، بلکه جان‌های خودشان را نیز با خطر مواجه ساخته است. برخی از این پیام‌ها را با شما شریک می‌سازیم.
از پیام‌های شما.
ولسوالی گذرگاه نور تواصیل دریاخیزی آبخیز سرک ها بند است. دیروز با 15-20 موتر و موتورسیکل در دسته های سرک ها 2 متر آب بلند است غرق شدند.
ولایت ایراد ولسوالی اوبی افقیری ایروان ما مردم خیل کرده است. ما ببرده عبارت از زیر فشهی دمرای دنف از زخمی 600 گسپند تلف شده.
قریه غمقال دره خود مربوطه ولسوالی خدیر ولایت دایکنده دیروز یک رقم زاله در قریه ما آمدن که اینی به سابقه بودن قبیل سرق و از جوی و زمین زراعتی و از للمی و از این چیزا از همه که هرچی بوده سیلاب همه را با خود برده.
ولایت جوگجان اولسوالی قرقین دریای آمو اما تو طغیان کرده از افت قریه دیناره قریبات دریای آمو امروز اوخیزی شد کر دو ماهی مرا قریب است که بگره. ما مثلا یک دانه بوجی هم نداریم، یک متر ریسمان هم نداریم.
نجیبه نوشابه، سفر صدراعظم پاکستان و افغانستان. سه شنبه شب روی این موضوع بحث می شود. نجیبه نوشابه، رادیو آشنا.
اما حالا رادیو آزادی را می شنوید. با نشر گزارش ها می پردازیم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اجلاس سران کشورهای خلیج را در کمپ دیوید دعوت کرده است. اما این اجلاس که قرار است به تاریخ 13 و 14 ماه می دایر شود، زیر سایه نگرانی ها در مورد ماجراجویی نظامی نیابتی ایران در منطقه خلیج قرار گرفته است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش امایون میشنوید.
بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک تلاش به خاطر اطمینان دادن به رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در مورد توافقنامه محدود کننده اتمی با ایران، اجلاس سران این کشورها را دعوت کرده است. بر اساس گزارش ها این اجلاس که قرار است به تاریخ 13 و 14 ماه می در کمپ دیوید آمریکا دایر شود، زیر سایه نگرانی ها در مورد ماجراجویی نظامی نیابتی ایران در منطقه خلیج قرار گرفته است. اکثر رهبران خلیج نگرانی از آن دارند که آمریکا با تمرکز روی توافقنامه اتمی با ایران در مورد ماجراجویی های نظامی تهران در سوریه، لبنان و یمن غفلت کرده است. در حالی که همه جوانب بر عدم تحریم این اجلاس تاکید می کنند، از جمله 6 رهبر کشورهای خلیج صرف 2 تن آنها پلان اشتراک در اجلاس کمپ دیوید را دارند. سلمان پادشاه عربستان که در آخرین لحظات با اعزام ولیعهد شاهزاده محمد بن نایف و فرزند با نفوذش محمد بن سلمان از اشتراک در این اجلاس خودداری کرد، توجه زیاد را به خود جلب کرده است. حماد بن عیسا بن خلیفه پادشاه بحرین که متحد نزدیک عربستان است هم در اجلاس واشنگتن حاضر نخواهد بود. سلطان قابوس پادشاه عمان هم مریض است و شیخ خلیفه بن زاهد النهیان هم نسبت بیماری از سال گذشته تا اکنون در محضر عام ظاهر نشده است.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. و حالا هم برنامه های سپورتی و آشیانه یکی پی دیگر.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید. اول خبرهای ورزشی.
مسئولان کرکت بورد افغانستان از راه اندازی مسابقات میان تیم‌های منتخبه 19 سال زون‌های افغانستان خبر می‌دهند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در امتحاناتی که چند قبل از ورزشکاران 18 سال عقد شد 65 بازیکن انتخاب گردید. وی افزود این 65 ورزشکار در 5 تیم تقسیم شدند که مسابقات تمرینی میان آنها برگزار می شود. با گفته آقای هوتک از میان این بازیکنان یک تیم برتر 19 سال تشکیل می شود و سپس این تیم با هدف اشتراک در مسابقات آسیایی به خارج از کشور خواهند رفت. مسابقات آسیایی 19 سال هر سال در یکی از کشورهای آسیایی برگزار می شود. افغانستان چندین بار در این مسابقات اشتراک نموده که افتخارات را هم به دست آورده است. و ریاست تربیت بدنی می گوید که مسابقات منتخبه فلورزم ولایت کابل را برای 2 روز را اندازی کردند. سید نصرت مجاه سرپرست آمریت اطلاعات و آگاهی عامه ریاست تربیت بدنی بر رادیو آزادی گفت این مسابقات میان 80 ورزشکار در 10 وزن و 3 کتگوری نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد. وی افزود از این میان 30 ورزشکار برای تیم منتخبه کابل برگزیده شدند. با گفته آقای مجاه برای ورزشکاران مقام اول، دوم و سوم تقدیرنامه ها نیز تفویض گردید.
شما شنونده برنامه ورزشی از رادیو آزادی هستید. قرار است تیم ملی والیبال در مسابقات آسیای مرکزی در کشور بنگلادش اشتراک نماید. ریاست 32 امنیت ملی، کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی روز یکشنبه در کنفرانس خبری مشترک تیم والیبال را تشویق نمودند تا این تیم از مسابقات بنگلادش دست پر برگردند. در این مورد گزارش ترتیب نمودیم که به سمع شما می رسانم. مسئولان فدراسیون والیبال افغانستان میگویند ورزشکاران تیم ملی والیبال جهت اشتراک در مسابقات بسیار مهم به بنگلادش میروند. فدراسیون والیبال، ریاست تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و ریاست 32 امنیت ملی روز یکشنبه در یک مجلس قبل از این سفر اعضای تیم ملی والیبال را با تحایف ستایش نمود و معلومات آمادگی این سفر را با مطبوعات شریک ساخت. دکتر محمد یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال میگوید که در این مسابقات کشورهای بنگلادش، مالدیوز، نیپال، ترکمنستان، ازبکستان، بوتان، تاجکستان و افغانستان اشتراک میکنند که در اخیر ماه روان آغاز خواهد شد. آقای پوپلزای میگوید تیم ملی والیبال افغانستان برای این مسابقات آمادگی لازم را اتخاذ نموده است که این آمادگی ها قابل ستایش میباشد.
امروز اگر ورزشکارای ما 3 ماه زحمت کشیدن، تمرین کردن، مشق کردن، استادا تمرین کردن، عرق‌ریزی کردن، این نادیده گرفته نمیشه که اگر مدال ناوردین شما تشویق نمیشین. امروز تشویق اصلا پیش از سفرتون شد و این روندی که یک کس مدال بیاره و سر شانه به شانه میش باید از بین بره. زحمات هر کس باید پاداش داشته باشه، باید اسمشون سپاسگزاری شود.
نظر به معلومات فدراسیون والیبال، تیم ملی کشور به تاریخ 16 به سوی کشور میزبان بنگلادش حرکت میکند. در همین حال مقامات ریاست تربیت بدنی میگویند یک جا با کمیته ملی المپیک در انتخاب یک تیم منتخبه کار نمودند و امیدوار هستند که تیم والیبال کشور با دست پر از این مسابقات برگردند. جان علم حسنی سرپرست این ریاست به رسانه ها گفت مشکلات دراز مدت میان این دو ارگان حل شده و برای حل مشکلات و تشویق ورزشکاران یک جا با کمیته ملی المپیک کار میکنند.
اداره ورزش افغانستان به تنهایی نمیتونه 54 فدراسیون اکمال کنه و به درجه اینا رسیدگی کنه. کمیته ملی المپیک و اداره ورزش افغانستان لازم مردم یکی دیگه هستند. اداره تربیت بدنی پالیسی ساز است
تدبیر کنندهش کمیته ملی المپیک. با ادامه آن، مقامات ریاست 32 امنیت ملی در محفل امروز گفت که ختم شدن اختلافات میان این دو ارگان برای ورزشکاران یک خبر خوش است. ورزشکاران می توانند از یک جا بودن آنها بیشتر بهره مند شوند. تیم ملی والیبال در حال با مورال قوی به سوی مسابقات می روند که در سالهای گذشته اختلافات میان ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک روی این رشته ورزشی نیز صدمه وارد کرده بود. با وجود این همه که برای تیم ملی والیبال چانس اشتراک در مسابقات مهم بین المللی دادن نشده است، اما در سطح کشورها تیم افغانستان خوب درخشیده و از مقام 141 به مقام 79 صعود نموده است. شنوندگان عزیز، گزارش اول را شنیدید. بیایید که به سوی گزارش دوم برویم. مسابقات کرکت کنر تحت نام شهید عبدالله به پایان رسید. در این مسابقات 38 تیم اشتراک نمودند که در بازی اخیر تیم‌های دمکله تایگرز و شمشاد در مقابل هم قرار گرفتند و بازی با پیروزی تیم دمکله تایگرز به پایان رسید. گزارش را در همین مورد با هم یک جا مشنویم. میدان مرکزی کرکت کنر که نسبت به سال گذشته حالا بهتر شده است، اما هنوز هم به عوض چمن خاک و ریگ دیده می شود. وقتی که باد شود خاک بالا می شود و ورزشکاران به مشکل می توانند توپ را ببینند. در روز اخیر این مسابقات نیز ورزشکاران به این مشکل آغشته بودند. عبدالله عادل رئیس اسبق کرکت بورد در کنر به رادیو آزادی در مورد مشکلات موجوده ورزشکاران در ولایت کنر چنین گفت: مسابقات که تحت نام شهید عبدالله برا انداخته شده بود، این از سوی صبغت الله حامد عامر جدید کرکت بورد بود که در اخیر بازی میان تیم‌های دمکلای و شمشاد بود. بازیکنان دمکلای تایگرز توانستند که با از دست دادن 6 بازیکن به هدف برسند و در این بازی‌ها برنده شوند. در میدان‌ها خاک و ریگ و باد دیده می شود و همین علت است که تا اخیر بازی بسیاری ورزشکاران باقی نمی مانند. ما از حکومت مرکز درخواست می کنیم که به مشکلات بازیکنان توجه جدی نمایند. بادامگل احمدزی که از ننگرهار برای گویندگی این بازی ها آمده بود، اسماء بازیکنان برتر را چنین بیان کرد: ما بادامگل احمدزی هستم و از ننگرهار برای گویندگی این بازی ها آمده ام. در این بازی بیشترین دوش را فضل هادی به دست آورد. به همین طور شیرالله شیر توانست بیشترین بازیکنان را از میدان خارج سازد. بیننده ها بازیکنان را زیاد تشویق کردند و اگر چمن این میدان بازسازی شود، این میدان بسیار زیبا خواهد شد و ورزشکاران از ولایت دیگر برای انجام بازی به اینجا خواهند آمد. لطف‌الله حمید، استاد پوهنزه حقوق پوهنتون آریانا، به ورزشکاران و علاقه‌مندان کرکت گفت: با انجام چنین بازی‌ها پیغام دانش و برادری را می‌دهند. تا این که در کشور علم عام شده، جنگ و اختلافات از بین برود. برادران سفیران علم، دانش، صلح و امن شوید، مطیع و فرمانبردار قانون باشید و برای مردم جهان نشان بدهید که افغانان یک کشور با تهذیب هستند و هماره در میدان تهذیب از همه اول تر قدم برمی دارند. در اخیر این مسابقات محمد طیب عطا، عضو مشران جرگه از ولایت کنر و یک تعداد دیگر از مقامات ولایت کنر شرکت نمودند که ورزشکاران را تشویق نمودند. قابل یادآوری است که تحت نام کسی که این مسابقات برای انداخته شده بود و در همین میدان مصروف کار بازسازی بود که در اثر اصابت یک هاوان از سوی مخالفین مسلح کشته شد. شنوندگان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد که با مطالب جدید ورزشی برمیگردم. خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، در این برنامه آشیانه گزارشی داریم درباره افزایش و عوامل معتادان مواد مخدر در افغانستان که در این برنامه میشنوید.
همونجا رفتم یک آدم زنگ زد که پیام دوا خلاص
که تو نماز رفیق خود دو لبای دریا پلوانو بین
اجیر قط خود بگی، پیسه را قط خود بگی، هر قدر مواد ضرورت داشته باشیم میگه برات
زن بچه ماده خور کش قوم عدس میتی تو نتی وای لایت میگه.
با رادیو آزادی باشین.
دوا میزنیم گرد، هفته ای سال میشه به ایران کار میکنم در کارخانه موبلنج سوختیم، باز آتش گرفت و 7 نفر سوختیم، بازم بچه صاحب کار کم کم تریاک مرمه هم تو زن بچه مادر خوار خیش قوم عدس میتی تو نتی وای لایت میکنن. دفعه دوم که رفتم آمدم دو تا بچه خالیم که از ایران آمد و هم معتاد بودم، من ایلا کرده بودم پاک صفا. باز ما یک چار دیوالی داشتیم اونجا کلیر یک روز بته، دو روز بته، سه روز بته، زمین ها که میزدن میرفتم پشت کار خود. باز من تا کدم اون چیز شانه یک دوت میزدم من رقم کم وام میگیرم. یک عادت داره از مردم گوش ها میکنی، مثلا نصیحت هم کل چیزام نمیکن. از موجی که تیر میشه موجی که می پایت میرسن، یعنی میگم پایم میخوای چاره نجا که یک جای میشی که چقدر زور میزنی که نمبره اونم تو پایات میخ میشه. این میافزیت اما تو میکنه که چمو گپ و سخن و پدر و مادر و سختی هیچ اونم وامیدی بیخی گم میشه که میگی فامیلی که می یک دوت نزنم هیچ دیگه پایت از اونم میشه مثلا که ولنگ میشه.
صدای سالم یکی از معتادان را شنیدید که به خاطر تداوی به شفاخانه معتادان آمده است. میگوید اعتیاد بلای تباکن در زندگیش بوده، طوری که دوست، خانواده، زن و بچه‌اش را از وی گرفته است. بسیاری مردم میگن که قبلا معتادان به صورت پنهانی در یک جای محفوظ از مخدرات استفاده میکردند، اما حالا در ملای عام و در هر جایی که دلشان بخواهد بالای خود یک چادر انداخته و دود میکنند که این کارشان مشکلاتی را برای کسانی که از آنجا عبور و مرور میکنند ایجاد کرده است. ما به خاطر تهیه گزارش به بخش معتادان شفاخانه صحت روانی رفتیم و با یک خانواده ای که از ولایت لوگر آمده بود صحبت کردیم که پسر جوان و معتادشان را آورده بودند.
امروز در شفاخانه آمد؟
به خاطر نمی بچیم وقت موتر داشت میلیباس کار میکرد، وقتی که این بوداری شد میلیباس خود استاد کرد، ما را نگفت که ما موتر خود استاد کردیم. از خانه ما برامت میکنم میرم بر کار موتر خود چالان میکنم، چند وقت بعد نماز نمیخوانم، پایش چرک و بیخی دیگر رنگ میامد. میگفتم بچیم برو وضو کن نماز بخون، پدرت ملاس بد میبینن به نمازی را. میگه برو میشویم. دیگر روز اینم تو گنگ سگی چه گنگ سگی میامد، میگفت نان بیار چای بیار نان برش میابدیم گنگ مفتاد. دیگر روز از اینمی حکمت بر ما امی توان موترک یعنی نمی کشید استاد کرده بود میلی بسته. بعد از اون ما فهمیدیم که پودریش.
چرا چطور پودریش؟
در از که یک نفر خود نیست بیدو که ما برای 1000 نفر است که تونم 1000 رفیق خود دمون لبای دریا پلوانا بین قسم شد.
مکتب نخونده بچه؟
نه ما خود پاکستان بوده. نه بچه کلان بود دوکان چینی بلا بتر داشتیم در این دوکان کت پدر.
خب چطور اینجا آورده؟
حال گفتیم اونجا پودریا زیاد هست.
در کجا؟
در لوگر در طرف بانمیال در یک قریم آکران 10 نفر است. کسی زندار رشتگدار خدا قرآن زده شک. آخر ما گفتیم بیام یک کابل بریم که نزدیک شفاخانه شیم با خبریش هم کنیم مترک خودم جور شد و بکشه کار کنه. با خدا سراسر مردمه که تربیه اولاد خدا از دست داده، اما تربیش تا این سن سالی وقتی که جوان شد ریش برود که دیگه از دست مادر خو خطا میخوره که هر نفر میشینه خب نمیتونیم نال ما پشت از این متروانی شقایم بگیریم یا بگردم چادری سر کنم.
یعنی یک اولاد که یک فامیل معتاد میشه چقدر فامیل رنج میبره و چه مشکل میباشه؟
خدا دکتر شب یک ذره هستم بچه کلان گریان میکنم بر خدای خود که این پدرم الله خودم بی بیاجیستم، اما رواداریم خود که میشه که بچه ما مای به 3 سال کلان کنم باز یه رقم پودری شوه.
از رحیم پسر این خانواده پرسیدیم که چطور معتاد شده و این عمل چی تأثیراتی بر وی گذاشته است. رحیم در جواب گفت دوست ها، موتر، پول و همه امکانات در اختیارش بود و می توانست به راحتی مواد مخدر را به دست بیاورد.
یک اندیوانم بود کرونا داشتم، هر وقت پیشش می رفتم برای پرسانش که تشیش تخیص میکردم خاطر سیگتی زدم. یک روز به پیسه شده بود مرا گفت یا که بریم یک جای، گفتم کجا میریم؟ پل قنداری یا جای نام داره طرف لوگر. همونجا رفتم یک آدم زنگ زد که پیه ما در سر پل قنداری استاد استیم دوا خلاص کریم دوا بگیریم. گفتم سیسته اوی که دوا موای خود گرفت 300 رپا میداد، از جیبم پیسه را کشیدم 300 رپایی را دادم حرکت کنیم. یک جای خوشش آمد گفتم اینجا استاد که من ایشه خودم اینجا کنم باز میریم. چکر پیسه بود میرفتم که تشیش تخیص میکردم میگشتم ایسوسو. یک روز هم با پل قنداری رفتیم همونجا گفتم بیشی دمی لب دریا جور کن یک دوت مام کتت بزنم. تو نموز 3 دوت بود تگه کتاب اینیم امروز دیگه.
باز از کجا میخردین این مواد؟
از دمی کابل هم است دیریمی لوگر هم است با غلی مردان میکشد اونجا سودا میشه سر تپه اکوریانو کنه اونجا سودا میشه دانگه که جور میکنه دانه 50 رپا.
اما حالا رحیم تصمیم قاطعی گرفته است که این عملش را ترک کند. رحیم میگوید ترک کردن اعتیاد مربوط به تصمیم خود فرد است.
مردم میتونه چیزای خود اعلام میکنه که از که در شیرین چیزی در دنیا نیست. مردم جهانای خود اعلام میکنه یک بودر چی هست. تصمیم خود انسان که باشه. اون اعلام کده میتونه که تصمیم خود انسان نباشه که بگه اولا نه.
روی مردم خیش قوم فامیلا دوستا امرایتان چه رقم است؟ چی میگن؟
والا میگن ذلیل فعل مباد بود. اگه آدم یک گپ بد خود میسنه.
سالم معتاد دیگر میگوید اعتیاد تاثیرات بدی بر صحت انسان میگذارد. که در قدم اول چشم ها و چهره را تحت تاثیر قرار داده و بدن بر تمام وجود اثر میگذارد که در اصل هیچ معتادی نمیخواهد به این عمل دچار شود.
اولین کار از اینکه از فامیل سر چشم و قیافه و سر روی ادا یک ما استفاده کنی فامیلی صد که طلا بپوشی سر دا پای کالا بپوشی قیافیت میگه که چیکار است یعنی زندگی کوا داره سر چیز کوا خو میکنه هرگز او میخواست که اما تو جای خو کنیم اما تو جای زندگی کنیم اما تو جای شب خود تیر کنیم ولی خود انسان میگه وقتی میفهمه که یا مشکل سرش بیا یا در چیز غرق شوی که باز گرفتنش سخت باشه.
بعضی معتادان از چگونگی پروسه تداویشان در شفاخانه ها شکایت میکنند که آنان به خاطر تداوی متواتر به مدت 20 روز به شفاخانه آمده نمیتوانند زیرا اکثر آنان بیکارند و توان پرداخت کرایه ای را ندارند. سالم معتاد باز هم در این باره
این امیال اونمو جبرو بگو کی خود بستر میکنه سایکو کمو صد تایش گردت میده و که من میرم به سر میکنم خدا ولی مشکلشان چیز چون یا کدام آید ندارن در دوزی یا در گرگی یا در یک چیز اونم صد دو صد بسیار در مشکلات پیدا میکنن که ظرف اما عمل خود میکنن همین که مریض مراجعه کرد یا در جمع‌آوری رفت خودش بگه که آماده سی بله رضایت داری بله طاقت داری بله سالت کل بود پرتش نبود بگو برو سر تکل کو بیا اینال اینجا بخش از یا وقت این میکنه 20 روز 15 روز در روز یا روز 50 صد رو بکرای تر از یام میشن روز 200 یک و نیم صد عمل از یام میشن دو روز قامت مثال حاضری داتیجه روز چهارم مجبور است پیش عمل خود بگردن ایجا میمان است بهشش مثاله روز پنجم مجبور است که علاوه بده.
ما این مشکلات معتادان را با دکترانشان مطرح ساختیم. دکتر شهزاده یوسفزی کارمند صحی و اجتماعی بخش معتادان ریاست شفاخانه سطروانی در جواب گفت پروسه تداوی کمی حوصله میخواهد اما شماری از معتادان زمانی که به شفاخانه مراجعه کردند زود به حوصله شده و میخواهند که در کمترین وقت صحتیاب شوند.
هر کس به خوبی و بدی خود میفهمد. پروگرامایی که از طرف شفاخانه برایشان گرفته شدن او را کلش ندیده فکر کردی و پروگرامایی که براتون گفته شده بود که باید ایتور بکنید قطعی رفیق قاندیوال این رقم گشت و گذار بکنید پروگرامای ما اگر اینها تطبیق بکنه به قسم صحیح ام سه مرحله که مرحله متویشن است مرحله دیتاکس است داخل بستر مرحله پولاب است باور بکنید که بسانی به طرف مواد مخدر نمیاد بازی پروگرام سر خود تطبیق نمیکنن دوباره باز به مواد میاد اما زیاترشان هستن که به وقت ترک میکنه جور میشه صحتمند میشون پس و کسب کار که دست دادن بر پس به دست خود آوردن.
دکتر یوسفزی عمدترین عوامل اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان را چنین توضیح میدهد.
بعضی مریض ها میگن مواد مخدر آنقدر پریمان شده که هر طرفی ما برویم میتونیم او را به دست بیاریم هیچ مشکل بر ما نیست. یک روز ما به یکی گفتیم ما گفتم اگر بر ما بگوین که مواد پیدا بکنین خندکت بر ما میگه تو بوجی را قطع خود بگی پیسه را قطع خود بگی هر قدر مواد ضرورت داشته باشیم میگه برات پیدا میکنیم دامی شهر کابل خرید و فروش از جا بسیار برالاست که هیچ ممانعت نیست. امی یک خو شرم و حیا و چیزاز بین رفته سابق پدر کلان ما بوده میگن که پیش روی ما کلان کلان مردم ما بودن نسوار نمینداختن سیگرت خو به جای بان بعد کدامی که با سیگرت گیر میکردیم در خانهش میرفتیم مادر و پدر کلانای از رو میکشن که وجه تو ما دادانش سیگرت دیدیم. بعضی جوانای هستن که عروسی کردن قسمی برای خانمای خود تو بیگ یک دود بزن که بسیار خوب که غمای تو گم میکنه چرتای تو گم میکنه ایره تو رو راحت میسازن تو رو با این باقی بستان و جنت پرتاب بلاتش پیش نشان میتن پسان هیچ چیزم نیست در بدر و خاک بسر است.
دکتر صاحب شما که در بخش معتادین کار میکنین بهترین راه کاهش معتادین و جلوگیری از این کار از اینا کدام است؟
یگانه راهش نمی هستن که خود مریض تصمیم اراده خود قایم تر بکنه که با وقت صحتمند شود. تجربه کردن دیدن پامیدن که چیز مثبت خوب به دست ناوردیم غیر بدبختی و دربدری و اینمی چیزا رفیقی و اندیوالی قطعی کسایی نکنن که او معتاد هستن و در مرحله پروگرام تداوی خود مستحکم قایمتر چیزی که در شفاخانه برش گفته میشون او را در گوش خود بگیرن و دیگه اعضای پاملشان کمک بکنن برشان همکاری بکنن و بعضی گفایی هستن که مربوط دولت ما میشون ایتور جایها ایتور مردم ها کمی سرشان پیشار بیارن کسی که خرید و پروش آزادانه میکنن کسایی که در هر طرف میبینی آزادانه مصرف میکنن اینقدر بهایی زیاد شدن که هیچ پروایی کسی ندارن که هیچ چیه.
از سوی هم وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید اگر در زمینه معتادان توجه جدی صورت نگیرد تا دو سال دیگر در هر خانواده یکی آن معتاد به مواد مخدر می شود. ناصر شریفی رئیس کاهش تقاضا با مواد مخدر وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت آنان پالیسی را به هدف تأسیس شفاخانه‌های بیشتر برای معتادان در افغانستان ساخته و در نظر دارند تا معتادان بی سرپناهی را که در هر گوشه و کنار هستند جمع‌آوری کرده و تحت تداوی قرار بدهند.
فعلا در حدود 123 پروژه ما در سطح کشور داریم که هنوز هم کفایت نمی‌کنه و ما کوشش می‌کنیم که خصوصا معتادین بی سرپناهی که شما گفتین که در هر جای موجود هستند که از کشورهای همسایه آمده خانه نداره جای نداره و مواد مخدر برشان دسترسی آسان هستند می‌خوایم که اینا را به یک محل مناسب انتقال کنیم که در اونجا تداوی صورت بگیره. حکومت وحدت ملی و بالخصوص وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت صحت هم مصمم است که معتادینی که تداوی میشه دوباره بازگشت نکنه، چون مواد مخدر با در جامعه موجود است و آسان است، دسترسی آسان داره و ارزان هم از برشان، پس دوباره اغوشته به مواد مخدر میشه. این یک کلان چلنج است برای ما و ما یک پلان طرح کردیم که بعد از پلان بخیر با ارگانهای تنفیذی مشترکاً این پلان معلومات جامعه به دست بیاریم بخیر که از طرف کی توسط کی این مواد به ساحات معتادین میرسه. بعد از او با ارگانهای تنفیذی هدایت داده میشه که در رابطه اقدامات جدی کنند.
به گفته شماری از آگاهان، موجودیت فساد اداری و عدم حاکمیت قاطع دولت یکی از دلایل بزرگ گسترش مواد مخدر در افغانستان میباشد و تا زمانی که قاچاقچیان اصلی مواد مخدر از سوی ارگانهای امنیتی شناسایی و مجازات نشوند این پدیده شوم در افغانستان ریشه‌کن نخواهد شد.